نوی صبح از شنوندگان عزیز بخشی از همه برنامه ای را که در این ساعت میشنوید به ادامه پروگرام در امواج آزادی اختصاص دارد که دیروز به صورت مستقیم پخش شد. اما در شروع ساعت به خبرها گوش دهید از همکارم سید سمی عباس.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی در جریان سفر به ژاپن تعهد نمود که کشورش هرچی بیشتر سعی خواهد کرد پولهای کمکی به افغانستان به شکل مناسب و مؤثر به مصرف برسد. اداره مبارزه با فساد اداری در افغانستان قرار است دارایی های مقامات افغانستان را اعلام کند. معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا عازم قرقیزستان می شود تا کمک ها برای ده ها هزار بیجا شده از خشونت های قومی در قرقیزستان را ارزیابی نماید. تفصیل خبرها. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی در جریان سفر به ژاپن تعهد نمود که کشورش هرچی بیشتر سعی خواهد کرد که پولهای کمکی به افغانستان به شکل مناسب و مؤثر به مصرف برسند. صدر اعظم ژاپن گفت که افغانستان کلید صلح در جهان می باشد و این کشور کمکهای خود را به افغانستان ادامه خواهد داد. اما حکومت افغانستان هم باید در ساحه تامین امنیت و مبارزه با فساد اداری سعی کند تا 5 میلیارد دلاری که ژاپن برای 5 سال آینده به افغانستان تعهد کرده است به نفع مردم افغانستان و صلح جهانی به شکل مؤثر استفاده شود. در این باره بعد از نشر خبرها در ادامه برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. اداره مبارزه با فساد اداری در افغانستان قرار است دارایی های مقامات افغانستان را اعلام کند. محمد یاسین عثمانی رئیس دفتر نظارت مبارزه با فساد اداری گفت اداره او فردا شنبه به اعلام دارایی های حدود 2000 مقام بلند رتبه افغانستان آغاز خواهد کرد. این عمل درباره این که افراد چگونه به دارایی دست یافتند شفافیت ایجاد می کند و فساد اداری را محدود می سازد. کشورهای غربی فساد اداری را مشکل اساسی در راه ایجاد ثبات در افغانستان می شمارند. ناتو بار دیگر از هلند خواست که عساکر خود را در افغانستان حفظ نماید. موضوع ادامه ماموریت قوای هلند در افغانستان در حکومت این کشور بحران ایجاد کرده و پارلمان آن ماه گذشته انتخاباتی را برگزار نمود که حکومت نو تشکیل شد. سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن اظهار داشت تقاضای او برای دوام ماموریت عساکر هلندی در افغانستان که قبل از سقوط حکومت هلند پیشنهاد شده بود هنوز هم پابرجاست. راسموسن به یک روزنامه هلندی اظهار داشت اکنون می‌خواهد سیاستمداران حکومت نوی هلند در مورد ماموریت قوای خیش در افغانستان مثبت فکر کنند، زیرا ناتو با کمبود قوا در افغانستان روبروست. از جمله چهار حزب بزرگ هلند سه حزب آن در پارلمان از نقش قوای این کشور در تعلیم و تربیه پلیس افغانستان حمایت می‌کنند، اما ماجرا به ماموریت نظامی قوای هلند در اروزگان مربوط می‌شود. هلند در حدود 2000 عسکر و عملی کمکی در جنوب افغانستان دارد که 1500 آنها در ولایت اروزگان مستقر می باشند. این عساکر قرار است در ماه دسامبر افغانستان را ترک نمایند. رئیس کانگریس آمریکا نانسی پلوسی گفته است او ضمانت کرده نمیتواند که بودجه تقاضا شده از سوی رئیس جمهور اوباما برای افزایش عساکر آمریکایی در افغانستان تا ماه جولای تصویب شود. وزیر دفاع آمریکا از اعضای کانگریس خواسته است که قبل از رخصتی تابستانی خود این بودجه را منظور کنند، اما قرار معلوم جر بحث‌ها در این مورد در کانگریس آمریکا زیاد است و شاید این بودجه تا ختم ماه جاری تصویب نشود. پارلمان قزاقستان اهدای تقریباً 1000 بورس تحصیلی را برای محصلین افغانستان تصویب نمود. به اساس این تصمیم محصلین افغانی می توانند تحصیلات متوسط و عالی را در قزاقستان فرا گیرند. موافقت همکاری تعلیمی بین افغانستان و قزاقستان دیروز در ولسی جرگه قزاقستان تصویب شد. این موافقت بین دو طرف چند ماه قبل در کابل به امضا رسیده بود. در این مورد معاون وزیر تعلیمات قزاقستان معلومات داده و گفت که محصلین افغان می توانند در رشته های طب و انجینری در قزاقستان تحصیل کنند. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای مربوط به افغانستان و خبرهای منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید. ادامه اخبار. معاون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا رابرت بلیک عازم قرقیزستان می شود تا کمک ها برای ده ها هزار بیجا شده از خشونت های قومی در قرقیزستان را ارزیابی کند. کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهندگان می گوید حدود 400 هزار ازبک در دو طرف سرحد ازبکستان و قرقیزستان جمع شدند تا از خشونت های قومی میان ازبک ها و قرقیزها که از دهم جون تا حال حدود 2000 کشته به جا گذاشته است فرار کنند. کمیسار عالی سازمان امنیت همکاری اروپا در امور اقلیت‌های ملی میگوید برای رسیدگی به وضع پناهندگان در سراسر مرز ازبکستان و قرقیزستان با کمک‌های عاجل بین‌المللی نیاز است. سازمان نظارت بر حقوق بشر میگوید با وجود ادعاهای دولت که وضعیت در اوش مرکز نارامی ها بهتر شده، اما به اساس معلومات این سازمان باشندگان اوش مورد لطکو با تجاوز وحشیانه قرار می گیرند. سازمان عفو بین المللی خواستار تحقیقات بین المللی شده و گفته است حکومت موقت قرقیزستان باید در برابر ادعاها در مورد زدوبندهای نیروهای امنیتی واکنش فوری نشان داده و پیام واضح برساند که پامال کنندگان حقوق بشر مجازات خواهند شد. سرمنشی ملل متحد بان کی مون از تصمیم اسرائیل در مورد این که محاصره نوار غزه را سبکتر خواهد ساخت استقبال نمود، اما خواهان تغییر اساسی در رفتار اسرائیل می باشد. سخنگوی بان کی مون در یک مصاحبه مطبوعاتی گفت این سازمان خواهان تغییر اساسی در سیاست اسرائیل می باشد، ولی اصرار داشت بان کی مون از هماهنگ کننده امور خاورمیانه در سازمان ملل متحد رابرت سری خواسته است که به زودترین فرصت با مقامات اسرائیل تماس بگیرد تا اطلاعات بیشتر در مورد تصمیم نو اسرائیل و اقدامات مورد نیاز برای پیاده کردن این برنامه حاصل کند. کابینه اسرائیل بعد از حمله بر کاروان کشتی‌های حامل کمک‌های بشری در غزه که چندین نفر در آن کشته شدند تصمیم گرفت که محاصره 4 ساله غزه را سبکتر می‌سازد. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف امروز اجلاس بین المللی اقتصادی را در شهر شمالی روسیه سن پیترزبورگ افتتاح می‌کند. قبل از این اجلاس آقای مدودف در صحبت با روزنامه والس جورنال گفته بود که واحد پولی اروپا یورو می‌تواند در نتیجه بحران قرضه‌ها در کشورهای اتحادیه اروپا سقوط کند. و افزود کامگاری روسیه تا حد زیاد به مسائل مربوط است که در قاره اروپا جریان دارد. گرچه مدودف رساندن کمک مالی را برای اقتصاد متزلزل اتحادیه اروپا از احتمال دور نگذاشت، ولی او تاکید کرد که بار بزرگ این مشکل را باید خود اتحادیه اروپا به دوش بگیرد. یک وکیل مدافع و حامی حقوق بشر در ایران که با قضیه یک زن محکوم شده ایرانی به جرم زنا آشنایی دارد میگوید این زن شاید به زودی سنگسار شود. فعال حقوق زنان در ایران خانم سهیلا وحدتی به رادیو آزادی گفت متهم سکینه محمدی آشتیانی که دو کودک دارد از سال 2005 به این سو در شهر تبریز ایران زندگی میکند. در شهر تبریز ایران زندانی میباشد. به گفته وحدتی سکینه قبلا در سال 2006 به خاطر ارتباط نامشروعش با یک مرد به 99 دره محکوم شده بود که این جزا عملی گریده و دوسیه او بسته شد. اما بعدا مقامات دوسیه قتل را بر علیه او باز کردند که او و دوست مردش شوهر سکینه را به قتل رساندند. با باز کردن دوسیه قتل موضوع زنا دوباره مطرح شده و اکنون به گفته وکیل مدافع دوسیه زنا علیه متهم غیر قانونی دوباره باز شده است. اعضای کنگرس آمریکا رئیس شرکت بریتیش پترولیم را به خاطر اینکه مسئولیت لیک شدن نفت در خلیج مکزیکو را به عهده نمی‌گیرد تحت تنقید قرار دادند. از آغاز این بحران تقریبا دو ماه قبل این اولین بار است که رئیس این شرکت تونی هیورد در کنگرس آمریکا حاضر می‌شود. هیورد درباره سرازیر شدن نفت با آب بحر توضیحات نداد، زیرا تحقیقات در این مورد تا حال تکمیل نشده است، اما او گفت که ناراحتی‌ها را که در این مورد در سرتاسر آمریکا ایجاد شده است درک می‌کند.
I hear and understand the concerns, frustrations and anger.
من نگرانی ها، ناراحتی ها و غضب مردم را در سرتاسر کشور میشنوم و درک میکنم و من میدانم که این احساسات تا زمانی که لیک نفت بسته نشود و تا زمانی که ما در عمل ثابت نسازیم که کار درست را انجام میدهیم ادامه خواهد داشت. اعضای کنگرس آمریکا از فرصت استفاده نموده و در جریان 3 ساعت سوال و جواب اعتراضات خود را علیه این شرکت بزرگ نفت بریتانیا ابراز کردند. در حدود 60,000 بیرل تیر روزانه از این چالیک شده و بحر سرازیر می شود که سواحل آمریکا را در کناره خلیج مکزیکو تهدید می کند. و بازی های جام جهانی فوتبال امروز با 3 مسابقه ادامه می یابد. آلمان امروز با سربیا بازی میکند، ایالات متحده با سلوونیا و بریتانیا با الجزایر مقابل خواهد شد. مکزیکو 2-0 فرانسه را شکست داد که این عمل چانس رفتن قهرمان سال 1998 فوتبال جهانی فرانسه را به دور بعدی بازی ها کمتر میسازد. ارجنتین 4-1 بر کره جنوبی برنده شد و یونان با شکست دادن نایجیریا 2-0 به اولین پیروزی در جام جهانی فوتبال 2010 دست یافت. پایان اخبار.
ده آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
علی شنونده عزیز، شما را به اکتا دیگر از پروگرام در امواج آزادی خوش آمدید میگیم. در این برنامه در ارتباط به نتایج سروی تازه که در مورد معادن افغانستان انتشار یافته صحبت میکنیم. مقامات وزارت معادن و صنایع افغانستان گفتند که مطالعات ابتدایی آنها نشان میده که به ارزش تا 3000 میلیارد دلار ذخایر طبیعی معادن در افغانستان وجود داره و تعداد از این معادن در سال روان و سال آینده به خاطر استخراج به مزایده گذاشته میشه. به گفته کارشناسان امور جیولوژی، ذخایر طبیعی که شامل آهن، طلا، مس، نیوبیوم، کوبالت و لیتیم میباشه، مقدار آن به حد زیاد است که افغانستان جنگ زده را میتونه که به کشور صادرکننده این معادن مبدل بسازه. مهمانای ما هستن هر یک دیپلم انجینیر عبدالعزیز عریب، رئیس معادن وزارت معادن و صنایع افغانستان، سید مسعود، استاد فاکولته اقتصاد پانتون کابل، اجمل سهیل، رئیس حزب لیبرال دموکرات و کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان. استاد مسعود، در آخر ساعت اول ما به موضوع قرارداد با کمپانی های که استخراج معادن اقدام میکنن اشاره داشتن و گفتن که حکومت افغانستان باید یک معیار مشخص و معین را دنبال کنه تا ای که بتانه مفاد بیشتر از استخراج این معادن ببره. رئیس معادن، میخواییم که نظر شما را در ارتباط به می قراردادهایی که به اجرا گذاشته میشه و همچنان قانون استخراج معادن در افغانستان بشنویم که قانون استخراج معادن چطور است، در این ارتباط اشاره داشت داره یا نداره.
او پزمن که گدی مسئله ته اشاره وکړه چې خصوصي سکتور څنګه کولای شي چې په دې کې شامل شي، آیا د سکیډی شي چې یو مشترک دوی جوړ د جوینت لغه وي په اصطلاح بزنس پلان چې هم د حکومت پکې شامل وي، دولت پکې وي او خصوصي سکتور، او پزمن کې بهرنۍ کمپنۍ هم پکې حصہ واخلي. د سیم قانات برابرۍ انجینر صاحب کنه
خوشبختانه در سال 1384 اولین مرتبه قانون معادن افغانستان نافذ شد و به اساس قانون معادن و قانون نفت و گاز دولت افغانستان سکتور خصوصی را برش یا اجازه ازیر داد میده که فعالیت خود در عرصه معادن داشته باشه و کمپنی ها به اساس قانون نافذه که در کشور ما شما موجود است، قانون معادن، سرمایه گذاری بالای معادن انجام بدن که به اساس عظمی قانون که قبلا البته این قانون در وزارت معدن داشت و از طریق خود دولت معادن استخراج می شد که ما به موی ارتباط هم بود که نتونستیم بالای معادن خود سرمایه گذاری و یا از اون معادن برابرداری کافی را انجام بدیم و به اساس همین قانونی که در سال 1384 نافذ شد و خوشبختانه تعداد زیادی از ما تقریبا در حدود چند معادن را که ما یکی از جمله معادن مس بود و معادن زغال سنگ بود، معادن نمک بود، اینا را ما تونستیم که به عرصه داوطلبی قرار بدیم با اساس امی قانون. و برای این قانون برای که تمام سکتور خصوصی اجازه فعالیت میده تا در افغانستان بیان اینا سرمایه گذاری را بکنن، اما پالیسی پالیسی وزارت معدن فعلا پالیسی نظارت است در قسمت خود وزارت معدن در استخراج، یا دولت در استخراج سهیم نیست، بلکه نقش اساسی از این پالیسی ساختن پالیسی است که بتونه از این امی پالیسی مطابق قانون که در اختیار داره از این نظارت و کنترل بکنه. و همچنان هدف استراتژی وزارت معدن ده ای است که معادن استراتژی را شناسایی بکنه در ظرف 5 تا 10 سال آینده ایر جهت برابرداری به سکتور خصوصی واگذار شود. و همچنان مسئله عمدتر از او که پیش ما وجود داره تجهیز ساختن ریاست عمومی سروی جیولوژی وزارت معادن است که ایر از یک سو لابراتوری از ایر تجهیز بکنیم و از طرف دیگه ارتقای ظرفیت برای همه انجینیرها یا جیولوژیست های خود ما داشته باشیم که تا بتانیم به استقلالیت خود ما در قسمت معادن، در قسمت سروی و اکتشاف از این کار را انجام بدیم که خوشبختانه در طی مدت چند سال، 4 سالی که گذشته و به خصوص در این اواخر وزارت معادن به کمک سروی جیولوژی آمریکا و به کمک سروی جیولوژی انگلستان، حکومت آمریکا و همچنان USAID، بانک جهانی و بانک آسیایی، این به کمک از اینا ما تانستیم در بعضی معادن کار آغاز بکنیم که از جمله فرض مثال یک شما میتونیم خدمت شما بگویم بازسازی امی چاهای گاز شبرغان است که تقریبا در حدود 2 ماه پیشتر ما ایره به خاطر کار ازی که در اجده ما تکمیل میشه با یکی از کمپانی قرارداد کردیم و همچنان معادن در نظر داریم که ما معادن آهن آجگک در ماه سنبله یا میزان امسال ایره به قرارداد بدیم. مطابق اینمی قانون کمپانی های بزرگ جهانی اینا اشتراک میکنن، البته تندر ازی به اساس نرم های بین المللی ساخته میشه و برای ازی به خاطر ازی که در خود متخصصین وزارت معادن توانمندی بیشتر ازی را تنظیم کرده باشن، از کمپانی های بزرگ مشورتی جهان که از او جمله کمپانی بزرگ آمریکایی است به نام گوستافسن دعوت شده و همین تندر ازی آماده شده مطابق به استانداردهای جهانی و به اعلان سپرده شده و احتمالاً در سال آینده ما در قسمت داوطلبی ازی آغاز کنیم. اعلان در سال ماه سنبله و ماه میزان صورت میگیره و بعداً ارزیابی از او به خاطر ازی که شما میفهمین که یک در قدم اول باید است ما کمپانی های بزرگ شناسایی بکنیم، باز اونها یک تقاضانامه میخواهیم، زمانی که اونها اسنادهای خود روان کردن برای ما کوالیفای شد که یعنی کمپانی توانمندی ازی را داره که در عرصه معادن سرمایه گذاری بکنه، بعداً باز از اونها مدیتاها یا ارقامی که از در اختیارشان قرار داده میشه به اساس از او باید از پروپوزال خود اینا جهت رقابت روان بکنن بر وزارت.
استاد محترم، یو سند که ول وستل که مو رسپارنه و خارجی اگر ول سی مثال ورکره که دا یو تریلیون دالر دی معدن معدن چه وست دوی اتکل کرده دا چه پیسی ترلاسه کیگی وی دا که دا بانانو پا دی ویش میلیون یا تویش میلیون نفوس بانده تقسیم شی سری سر تقریبا 15,000 دالر امریکایی رسیگی، یعنی پا یو کور که لس نفر اینو تاسولو که 2,500,000 دالر مثال دا دی آید کیگی، یعنی سری سر آید پورت کیگی وی که دا خود تشویش داره چه دا پیسې به وی په سمه توګه مصرف نشي او اداري فساد یاد کړی دی، دا د جنگ سالارانو قوت یاد کړی دی، ځینې نور مسایل پکې مطرح دي. ستاسې نظر څه دی چې باید او مشوره هم څه ده یا نظر هم څه دی چې باید څه وشي د دې زیرمونه صحیح ګټه واخلي؟ او
قربان شما، ما فکر میکنم که همیشه در طول تاریخ ما یک مشکل بسیار زیاد داشتیم که در 50 سال یک بار خانه خود ویران کردیم و این یکی از دردآورترین گپای ماست. گپای سید جمال الدین افغان است که میگه که افغانا اتفاق افغانا در نفاقشان است و این در حقیقت میرسونه که ما باید یک چیز دیگه ضرورت داریم و او در حقیقت رفتن به سوی یک وحدت ملی و مشارکت سیاسی و بیرون شدن از یک تازی است که باید تو را عقب بگذاریم و بریم به سوی ازی که چگونه کار به صورت مشترک انجام میدیم. در غیر صورت شما فکر بکنین که اگر ما هر چقدر دیده داشته باشیم و در چقدر که 1 تریلیونی که 10 تریلیون ما پیدا بکنیم و در صورتی که جنگ سالارا به گفته شما موجود باشه که است، در صورتی که قدرت‌های منطقوی با یکی بجنگن، در صورتی که امنیت خراب شود، در صورتی که حتی کشورهای خارجی هم ممانعت بکنن از بعض سرمایه‌گذاری های بعض از کشورهای دیگه، معنا داره که در حد منافع ملی ما ضربه می‌بینن. شما ببینید که ما یک تجربه بسیار جالب دارن در وقت اتحاد شوروی که در اینجا نفوذ داشت، حتی قبل از مسئله انقلاب ثور در اینجا جناب جیرس ما مثلا که در جنوب افغانستان در منطقه پکتیکا تفاوضات فرانسوی‌ها انجام داد و می‌خواستن که نفت بکشن دو گپا، فوراً از جانب بالایی های ما از جانب محمودوز شمالی ما دستور داده شد که لطفاً از اینجا ترک بکنیم به خاطر که از سایه حیاتی از اونها است. حال افغانستان متاسفانه که سایه حیاتی کشورهای مختلف وجود داره و کشورهای مختلف در دی افغانستان منافع خاص خود تعقیب میکنن، همسایه از یک طرف منافع خاص خود تعقیب میکنن و کشورهایی که 44 کشوری که در درون افغانستان است هم منافع خاص خود پیش میکنن. از این لحاظ من فکر میکنم که باز ما تاکید میکنم به حرفای سابق خود و شما نگوین که تکرار کرد که این مربوط میشه به دولت مردای افغانستان، مربوط میشه به کسایی که چرخ سیاسی افغانستان به حرکت میدن، مربوط میشه به جامعه مدنی افغانستان، مربوط میشه به بزرگترین جامعه هسته جامعه مدنی که عبارت پارلمان افغانستان است که چگونه و شعارانه یک بازی سیاسی در بازی سیاسی داخل میشن و همه چیز به خاطر منافع خود کش میکننش.
سوال شد تصمیم سوال قرار میرابنیو که سوال
دوست من گدا پختنه وکړه که چرته 10 لار چار په کار واچول شي چې په افغانستان کې دغه مدنیات چې استخراج کیږي یا دغه خام مواد چې می دلته موجوده څنګه وشو کول دا په خام مواد تبدیل کو؟ یعنی کې شک نشته چې موږ نن ورځ ډیر قوي بشري ځواک لرو په افغانستان کې او په کلو باندې کې د ځوانان بیکار دي، تا مکتبونه لوستي پونتونه لوستي لبد مرغغوي ټول ورځ په اوسګار دی او ځنی داسه مسائل باندې بخت یا لاس ورته چې هغه بیا په خپل دی دغه دی امنیت خرابوالی سبب ګرځي یا داسې نور ستونزې راولړیږي یا داسې کیږي چې ډېرې داسې وختونه کیږي چې چونال ته په کلو باندو کې ورته کاروبار نوي بیا دی لوی خارون تر ازي په لوی خارونه کې تراکم د نفوس من سره ازي په دې کې بیا د جنایي پیښې من سره ازي او قتلونه من سره ازي او غلاوي او داسې نور دغه او دا مسل من سره زه فکر کوم چې سره د دینم چې افغانستان دولت د دې توان نه لري نه دی ظرفیت له هازه نه دی سرمایه له هازه چې دغه مدنیات چې کوم استخراج کیږي او دا بیرته په دغه په خو مواد باندې تبدیل کی خو یو مسله چې تاسو مخکې را یاد کړی چې دغه جوائنټ کوآپریشن یا د افغانستان دولت او خصوصي سکتور بیا نړیواله ټولنې په منځ کې یو داسې میکانیزم په کار واچول شي چې تاسو به تر معلومه ده چې موږ په اقتصاد کې غل استلال په نام د اکونومیک وایج یعنی اقتصادي سفر هر هواد یا هر هغه شرکت چې غوړي په بل هواد کې بل سیمه کې پنګولي وکي نو هغه یو سفر تر سره کوي یعنی په دې معنی چې الته ګوري د شرایط زمان امنیت هم دغه سي او مهمه مسله د قوانين دغه یو واد ګوري چې تر کوم حد پورې ده د ته ماده دي چې الته پنګوالي وکي نو پر همدې اساس باندې زه فکر کوم چې دغه مخکم دوستانو د ته اشاره وکړه چې دغه خصوصي سکتور به څنګه اوشي کولای په دې مسله کې موږ دخیلو ساتو ډیری په افغانستان کې د افغانستان وګړي په دې باور دي چې کله موږ د خصوصي سکتور موضوع راولړو د په دې معنی ده چې موږ دولت د ټول مسایل نه بیرونو باسو دا ټول دغه واک او دا ټول مسایل موږ خصوصي سکتور ته ورکو ولی زه فکر کوم چې دلته درې مسلې دي چې چرته موږ غوړو په یو ساحه کې یو مشخص اقتصادي پوتنشل باندې موږ سرمایه گذاري وکړو یو دا چې سرمایه غړل ډیره مهمه ده بل دغه مدیریت دغه مهمه ده بل د خدماتونو رسول اوس موږ کولای شو چې مکمل دولت دغه سرمایه په یو څنګه کې مکمل سرمایه د دولت وی ولی دغه چې څوک مدیریت کې دغه منیجمنت کې دي چې موږ خصوصي سکتور ته ورکو یا داسې هم کې دي چې د منیجمنت هم دولت په خپل واکه واخلي دغه د سرویس سپلای چورته وي یا د خدماتونو رسول موږ کولای شو چې خصوصي سکتور ته ورکو بیا د خلکو ته چې دولت دې توان لري چې خلکو ته ورسي دي ورته ورسي نو زه په مجموع کې په دې باور یم چې د افغانستان دولت دا امکانات نه لري ولی هغه شی چې دوی کولای شي چې دغه نړیوال ټولنه دته وهڅوي او مخصوصا هغه نړیواله کمپنۍ دته وهڅوي چې افغانستان دوه ډیر عمده او اساسي مسایل لري هغه دا چې یو ارزان کارګر لري او بل دا چې ډیر زیات خورا زیات خام مواد لري په دغه حالت کې چېرته موږ دی وهڅو وې دې په څنګه کې موږ ورته داسې قوانين ساده او بسيط کو یا داسې قوانين ورته وځي کو چې د ورق پرانی او د بیوروکراسي مخنیوي په دې کې وشي او د امنیت تر برابر کو په هغه صورت کې مونږ کولای شو چې په افغانستان کې داسې فابریکې جوړې کو چې په هغه دغه په نتیجه کې مونږ کولای شو د یو خانه خپل خام مواد استخراج کو بل شونه د خام مواد په خام مواد تبدیل کو
انجینر صاحب شما چی فکر میکنید در ارتباط به صحبتایی که استاد مسعود داشتن اشاره ای به حضور کشورهای خارجی در افغانستان داشتن و همچنین اشاره قبلا با کشورهای همسایه افغانستان بود گفتن که اینا نمیخواین که در افغانستان صلح بیا و ای مادن استخراج و یک نوع هراس احساس میکنن تا چه حد شما در این زمینه کار میکنین تا چه حد این مسئله بر شما محسوس بوده
بله سوال بسیار خوب را شما کردین ما با حفظ احترام به صحبتهای جناب مسعود صاحب خدمت شما عرض میکنم که تبعیض هر کس و هر کشور میخواهد منافع خودش داشته باشه چه کشورهای همسایه اگر باشه و چه کشورهای غربی و یا شرقی ولی موجود دولت مردای خود افغانستان و یا سیاستگزارای خود افغانستان باید استلاش ایره بکنن که چی تولید میتونن از خود داشته های معدنی خود و از منابع طبیعی خود از او استفاده نیک بکنن به این اساس حکومت پاکستان دولت پاکستان و یا کشورهای همسایه دیگه ما و شما در تلاش ازی هستن که معدن به خصوص ما چون حرف ما سر معدن است میخوایم سر معدن صحبت بکنیم اونا را به شکل قاچاق ببرن من یکی از مثالایش برای شما میتم دولت خود پاکستان تقریبا از منابع امی اجار معدنی مواد قیمتی و یا سنگای قیمتی و یا نیمه قیمتی ما سالانه در حدود تقریبا اگر حساب بکنیم بالاتر یعنی نزدیک به 50 الی 100 میلیون دلار اینا عواید از این نقطه به دست میارن که امی سنگای ما از داخل افغانستان مثل سنگ زمرد ما و شما مثل فرض مثال سنگای لاجورد ما و شما از داخل افغانستان قاچاق میشه و به طرف پاکستان میره که خوشبختانه دولت افغانستان وزارت معدن افغانستان تصمیم گرفت که این سنگا را باید از یک بازار برزی جور بکنه و از طریق از این بازار این سنگ تحت یک کنترل خود بیاره که از یک طرف مردم محل بتونه در اونجا کار پیش ببرن و یک امرار حیات بکنن از این، و از طرف دیگه همین سنگا از طریق خود داخل افغانستان با یک فیصدی معین که ما به نام عقل امتیاز یا ریالیتی میدانیم او را اخذ بکنه و به خارج کشور صادر شود. اما با آن هم مداخلات ببینیم تا حدی هست که فرض مثال وقت ما یک شرایط برای معدنچی‌های خود گذاشتیم که یا سرمایه‌گذارهای خود گذاشتیم باز سکتور خصوصی که باید تسهیل انتقال بتن به بازارهای بین‌المللی یا مارکت جهانی برسونن، در پلوی ازی کشور پاکستان یک نوع سهولت‌های بیشتر را به قاچاقبرا مساعد ساخت. به این مفهوم که اگر از طریق رسمی ای داخل کشور شوه یک از اونها فیصدی منایس تکس مالیه و ایگه پازشان میگیره، ولی اگه به شکل قاچاق ببره زمینه بالکل برشان مساعد است، اونا میتونن انتقال بده. اما با وصف زمینه ما تانستیم از طریق همین بازار زمرد افغان و یا بازار دیگه را که ما در جلال‌آباد ایجاد کردیم به خاطر ازی سنگای ما تا حدود میشه که از داخل افغانستان انتقال بکنه به خارج کشور و یک مقدار عوایدی که ازی در قسمت گرفتن رویالیتی می به نفع دولت یا به اصطلاح به خزانه دولت بره.
انجینر صاحب شما به احجار قیمتی یا سنگای قیمتی و نیمه قیمتی اشاره داشتین و استخراج این سنگا و معدنا، چه تعداد از معدنای فعال و قانونی شما در قسمت استخراج سنگای قیمتی و نیمه قیمتی فعلا دارین در داخل افغانستان؟
ببینن که در قسمت سنگای قیمتی که ما اوتور با فرضاً سکتور خصوصی قرارداد را کرده باشیم کدام قرارداد را ما در این رابطه نداریم، ولیکن سنگایی که توسط مردمای محل در اونجا استخراج میشه که البته این به شکل غیرفنی هم تا اندازه استخراج میشه و ما تلاش از این را داریم، بخصوص وزارت معدن جناب وزیر صاحب شهرانی در این اواخر اینا با کمک حکومت ژاپن دولت ژاپن در تلاش هستند که یک مکتب را ایجاد بکنن در سایه برکت تعمیر برکت کابل، اینجا به نام مکتب عرفوی سنگای قیمتی که اینجا باید از متخصصین تحت آموزش ترن قرار بدن و از این طریق این متخصصین ما پس بره به می ساعات یا ولایاتی که ما در اونجا سنگای قیمتی و نیمه قیمتی داریم.
همین معادن سنگای قیمتی و نیمه قیمتی در اختیار کی قرار دارد؟ همین مناطق
بدخشان و پنشیر و جگدلک و دیزینو کسی؟
ببینن در جگدلک تقریبا اونجا کار صورت نمیگیره، ولی در سایه پنشیر و در سایه بدخشان کار صورت میگیره که در اونجا البته مردم محل در اونجا کار میکنن، منتها ما یک آمریت در بالای معدن داریم که آمریت معدن جامد بدخشان است. زمانی که اونا سنگ استخراج میکنن سنگ لاجورد، ما در بالای معدن از اونا 15% رویالیتی اخذ میکنیم. بعد از گرفتن 15% رویالیتی البته بر از اونا اجازه ازی داده میشه که تا این سنگا را چی در مارکت داخل انتقال بده و یا چی در مارکت های بین المللی انتقال بده.
در یو مسئله ده او چې ډیر مملکتونه دي چې د خپل خام موادو نه استفاده خپل نشي کولای نشي په خوله. مثال د تیلو مسئله ده، ایران د سعودي عربستان دوی خام تیل تولیدي مګر د چانزاینو نه لري ځکه هغه ډیر لوی تاسیسات غوړي سرمایه غوړي دوی بیا په امریکا او په نورو مملکتونو باندې خرڅي. هغه اوس فرض مثال ایران په سلو کې 25 انزان ته تیل تولیدول شي برابرول شي نه په ماده، ولی نور خام تیل صادري بیرته اخلي د نورو مملکتونو نه. نو دغه د تاسیساتو جوړول دا هم یعنی ډیر وخت واړی او ډیر سرمایه غواړي. استاد که په دې ارتباط باندې ملګری اشاره وکړي مهرباني وکړئ.
همچنان استاد د میرته با ته یک توضیح بوتین که با در نظر داشت شرایط عینی افغانستان نیست، چی مدت را در بر خواهد گرفت که همی معدن استخراج شود؟ چرا که بعضی از شنوندای ما نگرانی داشتن که وضعیت امنیتی افغانستان خوب نیست و در حال حاضر نباید ای اعلان میشود.
او جنبندی موقعی به زمن که
بسد این مربوط میشه به نظام ها و نظام ها که چگونه حرکات انجام میتن. شما اگر افغانستان سعودی را یا قطر یا بحرین ببینین، فقط اونا منتظر هستن که چگونه تولید میکنن مواد خام و نفتی را روان میکنن به کشورهای دیگه تا اونا پخته کاری کنن در اونجا که نظام هاشون مربوط به نظام میشه. و متاسفانه از این لحاظ من فکر میکنم که یک چیز بسیار عمده را من بسیار علاقمندی دارم، یک ذره مسئله آمریکایی دارن که میگن که ما نباید روی اجاره داری ها فکر کنیم بلکه روی استفاده از داری ها باید فکر شود. از این لحاظ در مقطع معین زمانی شما بعض وقت جبریت دارین، مجبور هستین که صادر کنین به خاطر اینکه مسائل فرصتی خلق نشه و مسائل فرصتی منمو است که در حقیقت شما چیزی که به دست میارین اگر به دست آورده نتونین یک نوع مصرف است، به خاطر گریز از این مصرف شما مجبورن چنین کار را انجام بدین. ولی زمینه ها را باید ساخت و این زمینه ها در حقیقت اون پنج چیز از شما دولت قوی و حکومت ملی میسازن، چون که دوست ما گفتن مسئله امنیت و قانون و زیربنار و کلچر رهبری که در حقیقت مدیریتش میگیره اونمو میسازن، در حقیقت میتونه که آرام آرام به سوی تولید برن.
سوال شما در آغاز برنامه گفتین که قبلا ضعف اقتصادی در افغانستان موجب فرار مغزها و نیروی بشری از کشور شده بود، چقدر خوشبین هستین که یک بار دیگر مغزها و نیروی بشری هر دو با ای استخراج معدن دوباره به کشور برگرده؟
البته
من فکر میکنم که یک نظر بسیار زیاد خوشبینانه میخوایم به مردم افغانستان داشته باشم، این است که با اعلان این روند یا کار بالای این روند میتونه که بالای استراتژی جنگ در افغانستان تغییرات عمده را وارد بکنه. یعنی به این معنا هست که استخراج معدن میتونه ائتلاف تازه بین المللی را برای افغانستان ایجاد بکنن تا مردم افغانستان را از این مشکلات و بیچارگی نجات بده و بالاخره مردم بتونن کار پیدا بکنن، اشتغال پیدا بکنن و زمینه بیشتر برای مطالعات از اینا اضافه شوه. همین طور مسئله که مطرح کردیم توان خرید از اینا بلند بره و بالاخره توزیع دوباره صورت بگیره تا اینکه مردم افغانستان به پای خود استاد بشن و جلو فرار مغزا و نیروی بشری گرفته شو و اونا خود احساس بکنن که افغانستان میتونه کشوری از جایی است که برای خودشان هست و میتونه از منابعشان و از ابزارهایشان برای خودشان استفاده.
تشکر از شما اجمل سهیل، رئیس حزب لیبرال دموکرات افغانستان و کارشناس مسائل اقتصادی، استاد سید مسعود، استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل و دیپلم انجینیر عبدالعزیز عریب، رئیس معدن وزارت معدن و صنایع افغانستان که در بحث امروز ما سهم گرفتین.
تکرار برنامه در امواج آزادی رو شنیدید که دیروز به صورت مستقیم پخش شد. در این ساعت تکرار برنامه عدم تشدد را هم میشنوید. اما شنوندگان عزیز، آنگونه که در جریان هستید، اداره مبارزه با فساد اداری در افغانستان قرار است دارایی های مقامات افغانستان را اعلام کند. محمد یاسین عثمانی رئیس دفتر نظارت مبارزه با فساد اداری میگوید اداره اش فردا به اعلام دارایی های حدود 2000 مقام بلندرتبه افغانستان آغاز خواهد کرد. غفور متین در این باره با آقای یاسینی مصاحبه ای دارد و نخست از وی پرسیده است که این برنامه چه کسانی را در بر می گیرد.
محترم عثمانی، رئیس نظارت و مبارزه علیه فساد اداری، شنیدیم که فرمهای ثبت دارایی های مامورین دولتی را شما نشر می کنند، هدف از این کار شما چیست؟
بله، ما واقعا در حدود 2000 فرمه های دارایی اشخاص و کارمندان دولتی را جمع آوری کردیم و این فرمه ها را در دفاتر خود ثبت کردیم و به دیتابیس رساندیم. هدف از این یک اقدامات پیشگیرانه به خاطر جلوگیری از فساد اداری است در افغانستان.
شامل کدام مامورین میشه؟ از کدام طبقه است؟
بله، در قدم اول از مقامات عالی رتبه دولت است، رئیس جمهور، معاونین ریاست جمهوری، قاضی القضات کشور، لوی سارنوال، اعضای ستره محکمه و اعضای کابینه.
این کار خود شما در گذشتم کده بودین، باز به تعویق افتید و هیچ اجراءات دی مورد نشد، حالا دیگه چرا این کار میکنین؟
یا خود ثبت شده، لیکن نشرش در سابق هرگز نشده بود. برای بار اول است که این دارایی ها نشر میشه و با آگاهی عامه رسانده میشه.
در این فرمه ثبت دارایی، دارایی منقول و غیر منقول است و اگر هر دوی است، دارایی های غیر منقول و حتی منقول در خارج از افغانستان چطور پیدا میکنند؟
بله، این فرمه ها شامل دارایی های غیر منقول و منقول کارکنان است. در مورد تثبیت دارایی ها و بررسی دارایی ها البته یک مقدار مکانیزم ها و طریقه ها و روش های خاصی در نظر است و استراتژی خاص ساخته شده که طوری بررسی شود که به صورت واقعی تماما دارایی های کارکنان تثبیت شود، واضح و روشن شود.
دامنه از این ثبت دارایی مردم چه وقت تکمیل میشه و اونایی که دارایی ثبت شده تا حالا چه اقدامات در مورد تحقیق این دارایی صورت گرفته؟
بله، دارایی های یک تعداد کارکنان عالی رتبه دولت که من قبلا بر شما گفتم اینا ثبت شدن، آماده نشر است. بعد از مرحله بررسی تطبیق میشه، آغاز میشه که البته در بررسی مردم یکی از منابع بسیار مؤثر همکاری با اداره عالی نظارت خواهد بودن که اینا معلومات لازمه را پیرامون دارایی های مقامات محترم برای ما خواهند داد.
جناب عثمانی، شما هم خبر دارن و هم مردم افغانستان هم خبر دارن که میلیون ها دلار دارایی های عامه به غارت برده شده. نام های این اشخاص در سارنوالی وجود دارد که در این جمله اعضای کابینه فعلی و قبلی نیز شامل است. تا کنون هیچ گونه اقدام در این زمینه صورت نگرفته. پس حالا فایده ای کار شما چیست؟
اینکه یک تعداد کسانی که مظنون و متهم بودن یقین کامل دارم که اونا در مراحل تحقیق و بعضا هم در مراحل صدور فیصله در محاکم قرار داشته باشند. ولی اینکه چرا ما این کار میکنیم، دارایی ها را ثبت میکنیم و به نشر میسپاریم، این یک عملیه است که در سر تا سر جهان در مملکت های پیشرفته و عقب مانده این مکانیزم را به خاطر اقدامات پیشگیرانه از جلوگیری از فساد به کار بردن و نتایج خوبی به دست آمده. وقتی که این فرمه ها نشر شود، شما خواب دیدن که مردم ما سوالاتی برشان خلق خواست که دارایی ها چگونه تجمع کرده، آیا منابع تنبیل این دارایی ها منابع مشروع یا خدای نخواسته غیر مشروع.
عثمانی صاحب، این کار بسیار معقول و خوب هست، این را کسی رد نمی کنه. هدف ایست که در کشورهای مختلف که این کار کردن ادارات تعقیب و تحقیق وجود داره و مجازات میشه، قوانین وجود داره اونا مجازات میشن. ولی در افغانستان تا حال هیچ کسی نشونیده، حتی کسایی که نامهایشان از طریق سارنوالی نشر شده کسی نیده که اینا ای اشخاص مجازات شده باشه. بعضی از وزرا نامهایشان گرفته شد و حتی گفتن که در بیرون از مملکت فرار کردن و انترپول خواستن که کمک کنن که او را پس برن، اونا تا امروز حاضر نشده.
بله، در قسمت اشخاصی که شما گفتین در خارج از مملکت فرار کردن، اینا اکثرا ممکن کسان خواهد بودن که دارای تابعیت هستن، تابعیت دوگانه دارن، لحاظا اگر تنهای از تابعیت افغانی را می داشتن دوباره آوردن از اونا به داخل مملکت کدام مشکل نبود. ولی از اینکه اونا سیتیزن کدام مملکت دیگری هستن، لحاظا آوردن از اونا تابع قوانین از مملکت قرار می گیره تا از مجرای ارگانهای عدلی و قضایی از اونا این موضوع تثبیت شود که این مجرم است و این باید به مملکت در افغانستان که تابعیت اصلی از این را داشته مسترد شوند. که در پلیس انترپول یادداشت‌ها داده شده، ما برای شما اطمینان میتونم که در جریان است کسانی را که خواسته شده اونا حتما میان به افغانستان.
کسایی که در بیرون از کشور پول انتقال دادن، سرمایه گذاری کردن، خانه ها دارن، میلیاردها یا میلیون ها دلار به میلیون ها دلار میرسن، مثلا در دبی شما هم خبر دارین، چطور شما ایره به اصطلاح پس میارن و ایره به محاکمه میکشونن؟ چی مکانیزم در ارتباط وجود داره؟
کسانی که در دبی خانه خریدن، سرمایه گذاری کردن، بزنس های شخصی دارن یا در سایر ممالک دیگر، من برای شما این موضوع را تذکر میتونم که اداری عالی نظارت با همکاری ارگان های کشفی دیگری مانند استخبارات مالی که فعلا در افغانستان فعال است، میتونیم که ما حسابات از اینا در هر مملکتی که باشه معلومات کنیم و ببینیم که چقدر پول دارن، چقدر سرمایه گذاری کردن، با اما تعهداتی که بین ممالک عضو اونکاک صورت گرفته معلومات خوبی رو ما جمع‌آوری کرده میتونیم.
صحت و از سقم این معلومات شما چطور میتونین معلوم کنین؟
بله، خود همه عضویت در اونکاک و همکاری با سایر اعضا در مملکت های دیگر متضمن از این است که باید معلومات کاملا صادقانه و واضح و روشن باشه. قبلا بعضی از بانک های جهان حاضر نبودن که معلومات را بتن بر مملکت های مربوط، ولی حالا حتی از ژنو هم گرفته میشه این معلومات ها.
یعنی شما اطمینان دارین که کسایی که سوء استفاده کرده و به صورت غیر قانونی و غیر مجاز پول های دولت و مردم بردن و به غارت رساندن، اینا از پیشان گرفته میشن و ای تو مرجع قانونی هست که در ارتباط با این موضوعی که شما شروع کردین او را تعقیب بکنه؟ مثلا سارنوالی نقش دینگه چی خود بود؟
بله، زمانی که بررسی میشه که دارایی ها کتمان شده یا دارایی ها به صورت ناقص در فرمه ها انعکاس داده شده، زمانی که این مطالب برملا شوه، روشن شوه، موضوع تعقیب میشه، بررسی میشه و به سارنوالی انتقال میشه، احاله میشه، سارنوالی هم تحقیقات خود را کرده بالاخره به محکمه ارجاع میشه.
رئیس، سوال آخر ما شمایی خود بود که 17 نفر اینمیال متهم هستند به سوء استفاده و رشوت و نامهای از اینا هم یا دوسیه از اینا در سارنولی هست. من از نظر شما چه وقت در برخواد گرفت تا اینا به محاکمه کشانده شوه یا به جزا برسن و چقدر از این نفرها در داخل است؟
بله، ما امیدوار هستیم که اداره محترم سارنولی این موضوع را هرچی بیشتر جدی تلقی کرده سرعت عمل به خرج بدن. منتها یک مطلب من برای شما میگم که شما از 10 نفر که نام میبرین با همراه هر نفر ممکن 5 نفر 10 نفر دیگه هم شامل باشه. قضیه تنها و تنها مربوط یک نفر شده نمیتونه. اینی مشکلات اونا دارن، ولی با آن هم ما هم این را زیادتر از اونا تقاضا داریم که سرعت عمل به خرج بدن.
رئیس صاحب شما گفتن که یک تعداد کسایی که متهم هستن اینا تابعیت دوگانه دارن، یا از یک کشور دیگه تابع مقررات یا مون کشور می باشن، بر شما بسیار زیاد مشکل است. اما یک تعداد زیاد مامورین یا عالی رتبه دولتی و حتی به سطح وزیر اینا تابعیت دوگانه دارن، امیال هم اینجا هستن و متهم هم هستن. شما چرا یارا میمانن که اول برن و او متهم هم هست دوسیه هم داره؟
بله بله، زمانی که یک وزیر یا هر مقامی که متهم به کدام جرم شود در داخل افغانستان، اداره عالی لوی سارنوالی اونا را ممنوع الخروج اعلان میکنه و تماما ارگان های امنیتی راپور میتن، اطلاع میتن که اینا نمیتن از افغانستان بیرون شوند. ولی باز هم اونا تلاش میکنن که از راه های غیر مجاز خود را بیرون بکشن. در اون صورت این یک مشکل عملی است که ما پیوسته به اون مواجه هستیم و امیدوار هستیم که همین مشکل هم حل شود.
عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات. مهاتما گاندی که از پیشگامان فلسفه عدم تشدد در جهان و یکی از نزدیکترین دوستان و همفکران خان عبدالغفار خان بود، در زندگی نامه خود نوشته است: چیزهای زیادی وجود دارد که من میتوانم به خاطر آن آماده پذیرفتن مرگ شوم، اما هیچ چیزی وجود ندارد که من به خاطر آن آماده کشتن کسی شوم. خان عبدالغفار خان که القاب پاچا خان و فخر افغان را نیز کسب کرده است، همکار نزدیک گاندی بود و در جریان مبارزه‌ای که اساس آن عدم تشدد بود در کنار وی قرار داشت. در این قسمت از سلسله گزارش‌های خاص در مورد عدم خشونت که من احمد تکل آن را خدمت شما تقدیم می‌کنم، بحث‌های در مورد فلسفه و مبارزه عدم تشدد به رهبری خان عبدالغفار خان تقدیم شما می شود. پاچا خان رهبر پشتون ها بود و نقش مهمی در اتحاد اقوام پشتون در آن سو و این سوی خط دیورن داشت. وی در بیانیه هایش اقوام را به اتحاد فرا می خواند و همواره توصیه می کرد که از نفاق بپرهیزند.
تاسو تو فکر که من حقوق مسلمانان اسلام،
اگر دقت کنید امروز به حال مسلمان ها ببینید، اسلام عشق است، محبت است، برادری است، محبت به قوم است، آبادیست. اما ما در چه حال هستیم؟ اول به برادران ما در افغانستان نگاه کنید. جنگ میان روسیه و امریکاست، اما پشتون ها در آن میمیرند. از این سو هم پشتون و از آن سو هم پشتون.
80 سال قبل از امروز، هزاران سرباز اردوی غیر مسلح به رهبری خان عبدالغفار خان در پشاور گرده هم آمدند و بر ضد استعمار برتانیا راه پیمایی کردند. نظامیان برطانوی بر این راه پیمایی آتش گشودند، اما اردوی صلح‌خواه پاچا خان سینه های خود را سپر گلوله باران کردند و به این ترتیب وی تعهد خود را به عدم خشونت و فلسفه گاندی عملا ثابت نمود. این آغاز فعالیت اردوی عدم خشونت به رهبری خان عبدالغفار خان بود. خان عبدالغفار خان چه خصوصیتی داشت که ده ها هزار تن وی را همراهی می کردند و مردم بدون هیچ توقعی با وی همکاری می کردند؟ اکرام الله پشتونیار که در مورد زندگی پاچا خان و نهضت خدایی خدمتگار به رهبری وی تحقیق نموده، در این مورد از شهر برمنگم لندن به رادیو آزادی چنین گفت:
پاچا خان یو لاک او شل زرا خدایی خدمتگار جوړ کړی په وخت کې بغیر سرتن.
پاچا خان در آن زمان 120 هزار نفر را بدون توقع معاش در جنبش خدایی خدمتگار گرد آورده بود. شما تصور کرده نمی توانید که کسی بدون معاش از خود نان بخورد، از خود بنوشد، اما همراه با تو تلاش و کوشش کند.
میان سالهای 1890 الا 1987 که سالهای زندگی پادشاهان است، تحولات مهم تاریخی و اجتماعی در افغانستان، منطقه و جهان رخ داد. به گونه مثال در سال 1914 جنگ جهانی اول آغاز شد. در سال 1919 افغانستان استقلال خود را از استعمار برتانیا به دست آورد. در سال 1940 جنگ دوم جهانی آغاز شد. در سال 1947 هند استقلال خود را کسب کرد و در همین سال پاکستان ایجاد شد. در زمان آغاز جنگ اول جهانی که دوران جوانی پادشاهان بود، هند و بسیاری از مناطق پشتونها تحت سلطه مستقیم انگلیس ها قرار داشت. در این زمان مبارزات آزادی خواهی هم در افغانستان و هم در نیم قاره هند جریان داشت. در این مبارزات که مبنای آن فلسفه عدم تشدد بود، پادشاهان نقش فعالی داشت، اما این مبارزات و جنگ ها رهبری واحدی نداشت. در مورد این مبارزات آزادی خواهی و کاسی های آن، خان عبدالغفارخان در نوشته های خود چنین یادآوری می کند: در این دوران گاه و ناگاه جنگ های پراگنده میان قبایل و انگلیس ها صورت می گرفت، اما همه قبایل تحت یک رهبری نبودند و حرف مشترکی نداشتند و بنابراین هیچ زیانی بر انگلیس ها وارد نمی شد. وقتی قوم مهمن حمله می کرد، اقوام وزیر، مسعود و افریدی آرام نشسته بودند و اگر جنگ میان افریدی و انگلیس در می گرفت، مهمن، وزیر و مسعود هیچ اطلاعی از آن نداشتند. هر یکی می گفت که جنگ من نیست، من با آن کاری ندارم. پادشاهان می گوید لازم بود که همه قبایل در یک نهضت گرده هم می آمدند، خوب تربیه می شدند و همه یک بار قیام می کردند. پس از جنگ اول جهانی، همزمان با آغاز نهضت‌های آزادی خواهی در مستعمره های برتانیا و سایر کشورهای اروپایی، نهضت آزادی خواهی در افغانستان نیز آغاز شد و در سال 1919 مردم افغانستان به رهبری امیر امان الله خان استقلال خود را از انگلیس ها به دست آوردند. از مبارزات گاندی و پاچاخان سالهای زیادی گذشته است، اما در زمان زندگی آنان و پس از آن افغان ها در جنگ های زیادی سهم گرفتند و این کار هنوز ادامه دارد. پس آیا تشدد و مبارزه قهرآمیز را در خون مردم این مرز و بوم سرشتند؟ مورخ افغان پوهاند حسن کاکرد:
تشدد گمان نکنم چه ببینه که بیولوژیکی منشأ نلری.
گمان نمی کنم که تشدد منشأ بیولوژیک در خون انسان داشته باشد. اما تشدد وقتی به وجود می آید که هر موجودی بیولوژیکی به شمول انسان در صورتی که بخواهد در زندگی اجتماعی از راه زور به مقصد خود نائل شود و اعتنای به قانون صلح و تشویق و ترغیب نکند. ولی به صورت عام تشدد مولود زندگی اجتماعی است، نه مولود خون یا زندگی بیولوژیکی.
همزمان با کسب استقلال افغانستان و به رسمیت شناختن آن از سوی کشورهای جهان، خان عبدالغفارخان به افغانستان رفت و ملاقات‌های با مقامات دولت جدید افغانستان به شمول شاه امان الله نمود. پاچاخان در مورد این دیدارها و نتایج آن می نویسد: در کابل روابط ما با نادرخان و خانواده وی بسیار خوب بود. وی خود وزیر دفاع و برادرش سردار عبدالعزیز خان وزیر معارف بود. چند روز بعد من به نادرخان مراجعه نمودم و با او گفتم که تصمیم دارم به قبایل آزاد در باجوار بروم و کار معارف را در آنجا آغاز کنم و مدرسه های را برای آموزش مردم اعمار کنم. نظر شما در این مورد چیست؟ از نظریات من خوشش آمد و این طرح مرا پذیرفت. من با همراهان خود از کابل به جلال آباد رفتم و در آنجا با هاشم خان نیز مشوره کردم و نیز با این طرح من با رضایت زیادی موافقه کرد. سفر ما به باجوار را تنظیم کرد و به ما اسبی نیز داد. پس از این دید و بازدیدها، پاچاخان به این نتیجه رسید که جهت حصول استقلال لازم است مردم از نعمت سواد بهره‌مند شوند. پاچاخان به این نظر بود که یک راه مثمر برای جلوگیری از خشونت‌ها ارتقای سویه تعلیمی مردم است و همان بود که وی به ساختن مکاتب در مناطق مختلف قبایلی مبادرت ورزید. وی در این زمینه زحمت زیادی را متقبل شد و ریاضت زیادی کشید، اما سرانجام به موفقیت‌های نیز دست یافت. در مدت کوتاه نتایج مثبت ایجاد این مکاتب با وضوح مشاهده شد و فارغان آن شخصیت‌های مهم سیاسی و فرهنگی جامعه شدند که در این جمله از پسر پاچاخان خان عبدالولی خان که بعداً رهبر حزب نشنال عوامی شد و نیز شاعر، فیلسوف و سیاستمدار مشهور غنی خان میتوان نام برد. علاوه بر آن، پاچاخان به منظور جلوگیری از خشونت و نیز از بین بردن رسوم و انعنات ناپسندیده، ترویج اصلاحات در جامعه و ایجاد محبت و اتحاد، انجمنی را به نام اصلاح الافاغنه اساس گذاشت. وی ده به ده، خانه به خانه و منطقه به منطقه سفر کرد، در مورد اهمیت مقاومت صلح آمیز به مردم معلومات داد و آنان را به معارف تشویق کرد. اکرام الله پشتونیار یک بار دیگر:
صفت پادشاهان این بود که مثلا رهبران و لیدران امروز به مزرعه تو نمی آیند، بلکه تو را به مهمانخانه خود دعوت می کنند تا با تو صحبت کنند. پادشاهان کسی را به مهمانخانه خود یا منزل کدام خان و ملک دعوت نمی کرد. فرض کنیم تو در زمین خود کار می کردی و نزد تو به مزرعه می آمد و با تو صحبت می کرد.
همین سخن را جواهرلال نهرو اولین صدر اعظم بعد از استقلال هند نیز در مورد پادشاهان گفته بود و می گفت پادشاهان از یک قریه به قریه دیگر می رفت تا برای گروه سرخ پوشانش محل اتکایی بیابد. در جریان همین سفرها وی قبل و بعد از ایجاد پاکستان سفرهای به افغانستان نیز داشت. حقیقت این است که وی افغانستان را خانه اول خود می دانست و حکومتها در کابل نیز احترام زیادی به وی قائل بودند، اما وی در سالهای اخیر زندگیش شاهد جنگهای شدیدی در افغانستان و منطقه بود. تلاشهای پادشاهان برای توسعه فلسفه عدم تشدد در جامعه افغانی آنچنان که توقع می رفت چرا نتیجه به بار نیاورد؟ سرمحقق عبدالله بختنای خدمتگار، عضو اکادمی علوم افغانستان که تحقیقات زیادی را در مورد زندگی و مبارزات خان عبدالغفار خان انجام داده است، به این پرسش چنین پاسخ می دهد.
پادشاه خان عبدالغفار خان مهزت آزادی خواهی را در منطقه پشتونخوا شروع کرده بود و تعداد زیاد مردم او را معتقد شده بود به نظریش و امرش فعالیت میتر در یک ائتلاف با حزب کانگرس ملی هند مبارزه کرد در مقابل استعمار برطانیه و او مبارزه به کامیابی رسید و موضوع به آزادی هند انجامید. در افغانستان حزبی نبود، پادشاه خان درود بود، در حالی که بعد از تشکیل پاکستان قراره که خودش میگفت که در 23 سال حکومت پاکستان 18 سال در زندان بوده.
چرا نهضت تحت رهبری خان عبدالغفار خان نتانست که مردم افغانستان در 30 سال اخیر کمک کنه تا بتانن از راه صلح آمیز به اهداف سیاسیشان نائل شون؟
بچه خان خو تا که در افغانستان بود در هر مجلس خدایی خدمتگاری ره و عدم تشدد و اظهار میکرد. روزی بود که باچه خان مریض بود، در شفاخانه بود، ما با پشتان شفته بودم. یک ساعت چشتمانده اش پشتان کردم و به این ببرک کارمن که در این وقت زماندار افغانستان بود، او با پشتان شفت. بعد از او امی که بحث آمد سر اوضاع و مسائل که جاری بوده در افغانستان که جزئیاتش به خاطر ما نمانده و گپ آخر بری برسید که کارمل گفت که اگر اونا تشدد نکنن ما نمیتونم و ما با مفاهمه هم رشن گپ نکنم، مگر بایی هم حاضر ایتور کسی نیست که با اونا این سخن ابلاغ کنه یا برسانه که با مذاکره حاضر شوند و ما هم حاضر هستم با مذاکره، مذاکره ترا قبول دارم. باچه خان گفتی گفت ما به او خط بسندیم، قراره که باز پسندتر خودش باز مادی دینش و سخن نزد بروز بیان در بر اخبارات چاپ شد که مجاهدین افغانستان من میخوایم که امرشان ببینم و در این موضوع امرشان که این مسئله از رای تشدد نه، از رای مصالحه و مفاهمه و مشاوره با همی بین هر دو قوای متخاصم حل شوه ای بهتر است. باز به این وجهی که کسی به این مراجعه کنه و مفاهمه هم را خود ازی کنه که این گفت طور است، در علیه ازی پروپاگنده شروع شد در پیشاور که باچه خان کمونیست شده سو طرفداری حکومت کمونیست کابل می کنند. بگر به اون صورت پلان باچه خانم ناکام شد و بجای نرسید.
چرا نشد که فلسفه عدم تشدد خان عبدالغفار خان در بین مردم افغانستان یک حمایت به دست بیاره و مردم از او را بتانند که با عدم تشدد در مقابل اشغال شوروی مبارزه کنند؟
مردم افغانستان یک تعداد مهاجر شده می گرفتن و بجد حکومتی که در افغانستان مسئله بود به جهاد شروع کردن و عدم تشدد خود حکومت هم در مقابل اینا تشدد میکرد و عدم تشدد خود غضب زدن است که غضب زدن بر کسی باشه. در اون شرایط از پیش حزب منظم و منسجم برای عدم تشدد نبوده و ساختن یک حزب هم از طرف یک شخص منصفید غیر ممکن بود.
جناب بختانی صاحب، درست است که در مبارزه پادشاهان فاصله افتاد به مو دلایلی که شما پیشتر ذکر کردین، اما مبارزه با استبداد، با فلسفه عدم تشدد در هر جای دنیا، در هر نقطه دنیا و در هر زمان آیا ممکن نیست؟
برای ساختن حزب بکار است و حزب باشه که در مقابل استبداد اول از خود بگذره و مستبد بگویه که اینی کارت برای خودت هم خوب نیست، برای ما هم خوب نیست، برای جامعه هم خوب نیست، یعنی را نکو. اگر میکنی ما هم راحت نیستم، ما جبت قبول نمی کنم، ما کمک نمی کنم. که فلسفه عدم تشدد یه است که میگه از تشدد نفرت پیدا میشه و عدم تشدد باز محبت پیدا میکنه. به این صورت راه عدم تشدد، راه صلح و راه مذاکره و راه مفاهمه و راه دوستی است. مگر این به یک شخص هیچ گاهی شده نمیتانه و نشده است در جهان. یک از خود گذشتن و به میدان برآمدن و متفق شدن چند نفر بکاره.
در یک مقطع خاص پاچاخان نفوذ بسیار زیاد در بین مردم داشت، مخصوصا در قبایل. علت از این نفوذش در بین قبایل و در میان مردم عوام شما در چی میبینین؟
یه بسیار علت داشت. یکی خو اخلاق خودشان بود که با مردم یک جای آمیزش میکرد، با وجود که این از روی خاندان و فامیل یک خان بود، زمیندار بزرگ بود، مگر با مردم روشش مساویانه، با احساس مساویانه بود، با هر کسی احساس میداد که هیچ کسی را بالاتر از خود قبول نداشت و هیچ کسی را پایینتر از خود قبول نداشت و شخص خود بالاتر از کس هم نشان نمیداد و پایینتر هم نشان. یعنی یک احساس مساوات و مساویانه برادرانه و دائما کوشش میکرد که به مردم خدمت کنه و در عین حال راستی در عمل و گفتارش موجود بود. چیزی که میگفتم او را میکرد و چیزی را که کرده نمیتانست او را نمیگفت راسته. و اینی یک تاثیر نیتی بر جامعه داشت و در وقت پادشاهان هم و حال هم متاسفانه دروغ گفتن مردم سیاست میده و پادشاهان خدمت کردن صادقانه را سیاست میگرد و این همی سبب مقبولیت و مندوبیت از او شده بود.
صحبت های سر محقق عبدالله بختنه خدمتگار را در مورد مبارزات خان عبدالغفار خان می شنیدید. شنوندگان عزیز، در قسمت بعدی گزارش های خاص رادیو آزادی در مورد عدم خشونت که در برنامه ساعت 5 عصر روز پنجشنبه و برنامه ساعت 9 صبح روز جمعه به نشر می رسد، صحبت های دیگری نیز در مورد پادشاهان داریم. تا هفته آینده که من احمد تکل با بخش بعدی این گزارش ها خدمت حاضر می شوم، شما را به خداوند متعال که صلح را نیکی خوانده است می سپارم.
ای قوم بهاجرت کجایید کجایید، ای قوم بهاجرت کجایید کجایید، معشوق و کمیجا بیایید بیایید، معشوق و کمیجا
Thank you.